من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. از ادامه فصل 18 میخوندیم. بعد اون که فصل که افق حسی مطلع اجرام علوی یکی پس از دیگری است و دم بدم از آن جزئی از پنهان در زیر افق پیدا می شود و چون ایجاد جمیع موجودات خارجی از علم ثانی طالعند اون را به افق تعبیر فرموده است. اینی که ایشون در عبارت جناب ماتن آورده که و هناکه افق و عالم ربوبیه. افق یعنی چه آقا؟ افق الان در هیئت کره زمین با همون شکل کرویتش در گردش دو مرتبه فوق الارض و تحت الارض داره. اون چرا که در نیم کره بالا سر ماست و اون چرا که مثل تو خورشید در صبح طلوع میکنه، همینجور سایر کرات هم همینجور هستند، منتها اونا برامون محسوس اینجوری نیستن. همینجور از افق بالا میاد، یعنی از مرتبه غیب به ظهور میاد، از مرتبه غیب ناپیدایی به پنهانی ظاهر میشه، بالا میاد. به این اعتبار که در عالم طبیعت شما میبینید کراتی را که از مرتبه پنهانی به ظهور میان، اون چرا که از صورت علمی خداوند متعال که مقام غیب الغیوبی مطلقه کم کم به ظهور میان، به وجود عینی خارجی میان، اون چرا که از خارج میان، حالا من باز تکثیرم سلم میکنم، خسته کننده نباشه، شاید برای بعضی از عزیزان، حالا شما گرامیان حاضرین در این محفل ضبط هم میشه، برای دیگران شاید نیاز باشه این مثال ها. ببینید ما یه چیزی میخوام بنویسیم یا در خارج بسازیم، صورت علمی از او در نزد ما حاضره، مثل معماری بخواد ساختمون بسازه، قبلا نقشش تو ذهن او هست، بعد یا چیز مقاله میخواد بنویسه در ذهن او هست، رو کتابت نوشته میشه، یا بخواد بگوید با گفتارش اون چرا در ذهن اوست علی حالن از مقام غیبی خودش به ظهور میاد. نسبت به حضرت حق جل و علا هم تقریبا اینجوری باید گفت که از صورت علمیش به عین به خارج میاد. این بود که جناب فارابی تعبیر کردن که هناکه افق و عالم ربوبیه چی؟ لازم العلم الثانی المشتمل على کثره. اون مرتبه علم ثانی چی بود؟ مرتبه علم اول علم ذات به خودش بود، علم ثانی علم او به کثرات بود. که علم او به کثرات از مرتبه علم به عین میاد، اینجا بودشون تعبیر به افق کرده. همه این حرف مال اون کلمه تعبیر به افقه، این یک کلمه داشته باشید تو همجا آروم آروم بریم جلو نمک توضیح میدم. بدان که افق حسی این همین کره زمین شما نگاه میکنید، صبح برید نگاه کنید، آفتاب کم کمک از افق داره بالا میاد، درست شد؟ بدان که افق حسی مطلع محل طلوع، اسم مکان دیگه، محل طلوع اجرام الوی، اجرام عالم بالا که مثل خورشید مثل از بالا سرمون داره طلوع میکنه، یکی پس از دیگری است، یعنی کرات یکی بعد دیگری دارن طلوع میکنن مثلا، که و دم بدم از آن جزئی از پنهان در زیر افق پیدا می شود. اون چرا که در زیر افق پنهان بود کم کمک داره بالا میاد، طلوع میکنه. این بود که به چون خب افق حسی اینه، این تعریف اول، تعریف افق حسی. خب حالا در هیئت خوندید افق بر سه قسم است: افق حسی، افق به کجا، افق ترسی و افق حقیقی. که افق حقیقی این وسط کره زمین، اونجرا که اگه فرض کنیم کره، این کمره زمین که درست میزان به میزان نیم کره فوق الارض، نیم کره تحت الارض، اما که اینجا هستیم که اون کمربند کره زمینی که نمیبینیم، که این مقدار که ما احساس میکنیم، این مقدار که میبینیم. رو همین جردی مقدار دشت کم برامدگی هایی داره، ما این برامدگی میبینیم. تا یه مقدار پایین تر که به قدر مثل سفر، مثل در قابلومه. حالا اگه جبه های جنگ و اون وقتا ندیدید، الان یه مقداری خمیدگی که داره، این مقدار اگرچه از حس ما پایین تره، ولی در این حال به حقیقت اون بفهمون که کمربند کره زمین نرسی، از وسط دونی میکنه. این وسطش میگن افق ترسی، ترس سفر. حالا این اصطلاحات اونجاست، خیلی ضرورت نداره برداختنش. همین مقدار که از افق شما احساس میکنید، بفرمایید که کرات در حال طلوع کردن و بالا آمدنه، که مثال روانترش همین طلوع خورشیده. و اگر مثل کره خورشید کره دیگری باشن که دارن کم کم از افق بالا میان، گرچه نور خورشید نمیذاره ما اون کرات رو ببینیم. این مال اون جمله. و چون خب این شد افق حسی، افق حسی معناش معلوم شد. و چون ایجاد جمیع موجودات خارجیه، موجود خارجی یعنی چی؟ یعنی از صورت علمی به صورت عینی خارج محقق میشن، از علم ثانی تالعن. علم ثانی چی بود؟ علم به موجودات، به کثرات. حالا که این شد چون ایجاد جمیع موجودات خارجی از علم ثانی تالعن، اون را به افق تعبیر فرموده است، که ماته جناب فارابی آورده که بله، فلزم العلم الثانی المشتمل على کسرت و کان و هناک عالم و افق و هناک افق و عالم ربوبیه. کجا هناک؟ کجا؟ اونجا که از علم به عین میاد. و اون افق اعلای این افق مادی است. اون افق، اون کدوم افق؟ اون افق که از صورت علمی به عین میاد. از اونجا که صورت علمی به عین میاد، اونجا اعلای از افق مادی ماست. افق مادی فقط کرات هی دارن در بروز و ظهور میکنن، هی طلوع میکنن، بعدم میان سمت مغرب غروب میکنن، دوباره دور میزنن تحت الارض، میان تا افق، دوباره بالا میان. درست شد؟ اون صورت علمی را تعبیر به افق کرده. اینجا ما افق داریم. این افق حسی مرتبه نازله اون افق اعلاست. افق اعلا اونجاست که از صورت علمی به صورت عینی میاد. حالا شد؟ یالا بریم. و اون افق، یه ویرگول باشه کمک ما در موقع مطالعه، و اون افق، کدوم افق؟ اون افق که علم ثانی الهی به عین خارجی میاد، اون اعلای این افق مادی است، اون بالاتر از اینه. سوره در زیر دارد اونجا در بالاستی. درست شد؟ که اینو در کتاب قبلی مفصل خوندیم. سوره زیرین اگر با نردبان معرفت برود بالا، همون با اصل خود یکتاستی. منتهای رقیقه اینجایی ها در اونجا هستند. اینم یه ویرگول اینجا باشه باز کمک میکنه موقع مطالعه. روان عبارت مداری ویراستار و این آقایین به تعبیر خود آقا چاپچی ها اینا رو مراحت میکردن. منتهای رقیقه اینجایی ها در اونجا هستند، اونجا کجاست؟ یعنی هرچی در اینجا رقیقت، هرچی اونجاست حقیقته. حقیقت و رقیقی که دارد در کتابا در بحث و گفته میشد، حقیقت اونجاست و رقیقه اینجاست، تنک شدهش اینجا آمده، اصل کلی مادیش اونجاست. مثل اینکه شیر میخرید ماست میکنید، ماست یا خمیر، خمیر مایه میزنید، اون حقیقت این رقیقه که وقتی میاد اینجا پخش میشه، میبینی اینا هم و بار میان بار. مثل بذر و درخت، مثلا بذر و مزرعه. تعبیر کتابا اینا داشته باشه، کتابای بعدی در ادامه بس، رقیقه و حقیقت. اینجایی ها رو میگن رقیقت، اونجایی ها رو میگن حقیقت. حقیقت برابر این حضرت حق جل و علا میگن حقیقت الحقائق. همینجور که بالاتر میرید اون حقیقت بیشتر خودشو نشون میده. حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام و تعالی علیه ثامن الائمه علیهم السلام فرمود قد علم، این روایت امام رضا علیه السلام است، قد علم اولو الالباب، اونا که دارای لبن مغزن، بالاخره از این پوسته ظاهری در رفته به واقعیت ها که راه پیدا کردن، اونها میدونن که ان ما هنالک، اونجا لا یعلم الا به ما ها هنا، از اینجا میتونی یه روزنه دیدی بگیرید به اونجا راه پیدا کنید، که این نشأه، تعبیر استاد این بود، گاهی تعبیر میفرمودن اینجا روزنه دید اونجاست، اینجا روزنه است، اینجا خیلی دید شعادید محدوده، به اندک چیزی اونور نمیبینی، به اندک چیزی پلک چک بیاد پایین بیرون نمیبینی، دست جلو آوردن نمیخواد، دیوار کردن هم نمیخواد، همین پلکش برمیر کافیه، اما اونجور نیست، اونجا اینجور نیست، اونجا شعاع دید کسی مال رتبه وجودیشه، نه مال موانع بیرونی. اونجا سعه دید مال موانع بیرونی نیست که لام روشن کنن میبینم، لام تاریک بشه من نمیبینم، یا نه لامپ هم روشنه اما جلو چشمان دیستی مانع ایجاد کردن. همیشه باید موانع از بیرون برداشته بشه، شرایط از بیرون برداشته ما بتونیم ببینیم. درست شد؟ اگرچه برای بعضی ها اینجور نیست، مثل این طرف چشم ضعیف شد نمیبینه، خودش کوره، حالا همینطور جامعه ما بعض بندگان خدا هستم کورن، ولی آقا این ربط به روشنایی بیرون و مانع بیرونی نداره، یا درون خودش کوره، اونجا اینجوریه، اونجا از این عالم که بگذاریم شعاع دید مال سعه وجودی هر کسیه. لا تعمل ابصار اونجا، بل تعمل ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، چشم ظاهریشون بیناست. رو همین جا اونجا میگن خدایا لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، ما چشم بینا داشتیم چرا ما رو کور محشور کردید؟ میگن کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، آیات الهی رو در این دنیا نادیده انگاشتن کوریه، هرچه از آیات الهی در این دنیا نادیده میگیرید این باعث محدودیت شعاع دیدتون در قیامت، در برزخ، در قیامت و بهشت و جهنم. هر مقداری آیات الهی اینجا دقیق تر نگاه کنید این باعث رو همین جهت تو همین عالم طبیعت هم بعضیا از بزرگان، از اونایی که اهل فن اهل کارن، شعاع دید مادی همینجا رو هم به تلاوت قرآن درمان میکنن دیگه. دارم میگه چشمم درد میکنه نمیتونم بخونم، هی باید عینک بزنم، هی باید دکتر برم، هی باید چه بکنم، بهش میگم برو قرآن بخون، من میخوام کتاب بخونم نمیتونم چشمم درد میکنه، درمانی من میخوام کتاب بخونم چشمم درد میکنه، آقا میگه برو قرآن بخون، چی شد؟ ملکیه؟ ولی میشه که یه عده‌ای هستن که هم اینجوری درمان میکنن و اونم اینجوری قابل درمانن، یه دستن که اینجوری قابل درمانه، یا طرف میگه من حافظم ضعیف شده، میگه برو قرآن حفظ کن. من میگم من حافظم ضعیف، نمیتونم چیزی حفظ کنم، تمرینش چیه، درمانش چیه، میگه برو قرآن حفظ کن. چرا؟ برای اینکه قرآن سعی وجودی میاره، به تو آرامش میده، به تو گنجایش میده، همه دردها رو با قرآن درمان میکنه. اونا دیگه کیان؟ اون بیمارانشون کیان که به این حرف قابل درمانن؟ و این طبیبان کیان که اینجوری دستور طبابت میده؟ که اینجا اونجا را میخوان، شعاع دید اونجا را میخوان از اینجا شروع کنن. عرض ما این بود که اینجا روزنه است، از اینجا بود را افتادیم که شعاع دید اینجاتون را توسعه بدید. توسعه اینجا یعنی همون علای معنا، یعنی آیات الهی را از درون خودتون، قرآن نور است، نورانیت درونیتون را با این ظلمات درمان کنید، با این ظلماتی که به شما عائد مبتلا شدید به اون نورانیت باطن درمان کنید. بنده خدا بود دو سه سالی بود مشکلاتی داشت، پیش من گریه میکرد. یه بار بهش گفتم تو اینقدر عشقی که برای این مشکلات دنیا خرج کردی، اگه این خرج دیدار امام زمان میگه تو الان از اصحاب خاصی آقا شده بود. مشکلات هست، عشق خرج کجا میکنه؟ رو همین جهته که این کنت باکن فب که اونجا خرج کنید، عشقتون اونجا خرج کنید، عاطفتون اونجا خرج کنید، مشکلاتتون هم اونجا برید بگید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دشتی رو، آقای که نهج البلاغه اینا کار کرده. برای کاره نهج البلاغه دست و بالم خیلی بسته بود، بعضی موقع دم پول بخواد کار توش بره. گفتم مشتا به امام رضا، گفتم آدم رو خواهم کار کنم من، اینکه برای کاغذ و قلم و نمیدونم چی و این که چیزه ساده ساده میموندم. یه دفعه رفتم مشتا رو برگشتم، یکی به من گفت آقا پول نمیخواد برای چیکار؟ گفتم حالا بد نیست پول، حالا جزئیات خیلی بماند. یه دفعه یه پول گیر اومد که این مؤسسه رو خریده، یه دفعه مؤسسه تحقیقاتی امیر مومنین، این خودش برام صحبت میکرد. گفتم رفتم به امام رضا گفتم آقا دستمون بنده، بعد این برگشتم آقا یه همچین پولی که ما کلی ساختمون عظیم خریدیم. رو همین جهت آقا جون میگن گاه وقتی مشکلاتتون رو به بعضی از ائمه، بعضی از مشکلات رو اونجا ببرید. اگه سیر علمی مطالعاتی اینا کم دارید، ضعیف هستید، به امیرالمومنین متوسل بشید. آقا امام نهج البلاغه است، آقا امام مفسر قرآن. گفتن اگه مشکلات مالی دارید برید به امام رضا بگید. یا آقای به تبسم میگفت امام ظاهرا واقعی باشه که بچه هاتون رفتن جبهه، انشالله پدرها دلتون میخواد که بچه ها برگردن سلامت، انشالله به امام حسین متوسل نشید. امام حسین به پسر خودش گفت پسر جان برو میدان، امیدوارم دست جدت سیراب بشی. برای پسر خودش دعای شهادت کرد، بعد برای پسر تو چی میگه؟ خب پس از آن آن کی بود؟ بعد از اون که از مرتبه خلق عبور کردیم، حالا یه ویرگول باشه خوبه، پس از آن عالم امر است. یعنی بعد از من بخوام از اون پایین داریم تنزل میکنیم، از عالم ربوبی داریم تنزل میکنیم، سیر نزولیه، من رفتم سراغ سیر صعودی. از عالم ربوبی عالم امر است تا برسیم به عالم خلق تنزله، که عالم عقول عالم امر است. عالم امر را تعریف و توضیح نمیدید که عالم عقول مجرده به نفوس کلی است، که ما همون جوری که خودمون، من یه توضیح بدم، همونطوری که ما الان یک مرتبه عالم جسم و جسمانی داریم، همین پیکر ظاهری قیافه ما، یک مرتبه قوه خیال داریم که معانی و مفاهیم و حقایق را با صورت و شکل و شمایل ادراک میکنه. در قوه خیالمون ترسیم هایی داریم، مثل درخت رو ترسیم میکنیم، ساختمان رو ترسیم میکنیم. این کار قوه خیاله که حقایق رو ادراک میکند با صورت خیالی. بالاتر از او عقل ماست که حقایق ادراک میکند بدون لحاظ صورت، کلیات ادراک میکنه. این در ماست. پس عقل ما میشود عقل جزئی، نفس ما هم میشود نفس جزئی، بدن ما هم میشود بدن جزئی. بدن جزئی یعنی چی؟ یعنی این مجموع اجسامی که میبینید، این همه آدم ها، این همه دشت و کوه و دمن و کرات و چه و چه، بدن من هم جزئی همین بدنه، مجموعه عالم طبیعته. قوه خیال من هم مربوط میشود به مرتبه قوه خیال کلی عالم. همونطوری که بدن جزئی من مال بدن کلی به جسم کلی عالمه، قوه خیال من هم مال جزئی از خیال منفصل و نفس کلی، و عقل جزئی من هم مرتبه از یا نموداری از عقل کلی عالمه. و از عقل کلی باید رفت سراغ عالم ربوبی که رب العالمین از اونجا شروع کرده، عالم عقول مجرده که به تعریف بحث فلسفیه، در روایات ما از او تعبیر میکنن به مهیمینی از ملائکه، مهیمینی از ملائکه. و نفوس کلیه که به اینا میگیم عقول ارضی و عقول ملائکه ارضی و ملائکه سماوی، چون ملائکه در دستبندی کلی سه مرتبه هست، ملائکه ارضی، ملائکه کلی و مهیمینی از ملائکه. اون مهیمینی از ملائکه بلا واسطه از عالم ربوبی اتخاذ میکنن، دریافت میکنن حقایق رو، میدن به عالم، بفرمایید که ملائکه سماوی میدن به ملائکه ارضی، اینا میشن مدبرات امرای قرآنی ما، فل مدبرات امرا، اونو که تدبیر امور اینجا ما میکنن. و یستغفرون لمن فی الارض، گناه تو میکنیم ملائکه نشستن در استغفار میکنن. اینا هست دیگه، قرآن صریحا داره یستغفرون لمن فی الارض، شما اینجا ها گناه میکنید، ملائکه نشستن دارن برای شما استغفار میکنن، برای شیعه امیر مؤمنین استغفار میکنن. حالا بگذاریم از اون که او باید گاگاه یه میشود که، یا آقای مثال میزد میگوی یه جوانی داره اینجا بدمستی میکنه، خلاف میکنه، معتاد میشه، گناه میکنه، شیشه کسی میشکنه، اینجا یه جرایم مرتکب میشه، میبرنش دادگاه، محکوم میشود به فلان قدر محکومیت، بعد بهش میگن اگر چی زمانت بیاری آزاد میکنیم. حالا بابا باید ریشش بذاره جو گرو، سند و خونش رو ببره، شرمندگی او با تحمل کنه، آبروزی او با تحمل کنه. در زیارت جامعه کبیره دارید که شما کفارتن لذنوب بنام، تو گناه میکنی کفاره گناهانت باید از زهرا بده، تو گناه میکنی کفاره گناهانت باید امیر مومنین بده، تو بد میکنی بابا باید سند دیارت رو آزاد کنه. البته خب فاصله زیاد، قیاس ملفاره به فراوان، اما این در روایات ما نموداری از این فرمایشات هم اومده که اینها در اون مقامات دارن تدبیر این مقام نازله رو میکنند. پس از آن، یعنی پس از عالم ربوبی، عالم امر است که عالم عقول مجرده و نفوس کلیه است. یعنی اول موجودی که به یک نحو توسع در تعبیر از علم به عین خارج شده است، از علم به عین آمده است، یعنی صورت علمی شده از وجود خارجی. هم معمارم که مثال زدیم که به یک نحو توسع در تعبیر از علم به عین خارج شده است، عالم عقول و نفوس کلیه است. اینجا دیگه میتونیم بگیم عالم، اگه اونجا عالم ربوبی هم عالم اسماء و صفات هم میگیم، گاهی عالم اله هم میگن، اونجا توسع در تعبیره. ولی اونجا عالم، همین روزا دیروز بود امروز بود در اون فصوص هم همین حرف رو داشتیم که اونجاها تعبیر به عالم نباید، عالم یعنی علامت، نشانه، که دیگه عالم عقول و مفارقات و ملائکه اینا عالمن، یعنی آیند، نشانن. اما از اون بالاتر که صور علمی هفت تعالی است، اسماء و صفات الهی، اونجا دیگه عالم نیست. چی علامت چیه؟ خدا هست و صور علمی او، علمی او، قدرت او، صفات او. خب جلوتر بریم. قلم قدرت حق به واسطه اینجوری همجوری میخونم، آروم آروم همراه باشید که موقع مطالعاتون روان بشه. قلم قدرت حق به واسطه علم ثانی که تعلق به معانی است، اون قلم تعلق به معانیه، بر لوح جاری شد. حالا میگید لوح و قلم. قلم قدرت حق به واسطه علم ثانی، علم ثانی چی بود؟ علم به این کسرات. از صورت علمی به کسرات اون قلم بر لوح جاری شد. حالا این همه حقایق هستی ترسیم شده اونجا. میگه فارسی ما میگه سرنوشت ما، سرنوشت ما از آغاز چی بر ما نوشتن؟ جف القلم. سرنوشت را پشت یه مینیبوسی دودم کی توان از سرنوشت جف القلم، هرچی میخواستم بنویسن نوشتن. ولی از زیبایی های عالم این است که از نعمت های ویژه الهی این است که ما از سرنوشت خودمون بیخبریم. این از نعمت های عالی نظام عالمه، از اون نعمت ها، از اون برترین های نعمت های الهی این است که ما از فردامون بیخبریم، از لحظه بعدمون بیخبریم. چرا؟ برای اینکه اگه بنا باشه ما نیم ساعت دیگه بمیریم، ما الان چیکار میکنیم؟ اگه بدونیم که ما فردا میمیریم، هفته بعد میمیریم. گفتن از پیر عارف برای ما کمپانی بود، کی بود؟ یکی ازشون سالکدگاهی رو میانه بعضی بزرگان رو مصاحبه میگیرد، گفتن سالکد آقا اگه الان به شما خبر برسه که نیم ساعت دیگه میمیرید چیکار میکنید؟ گفت یه چارپایه تهیه میکنم میام در خونه دروازه بیرون میشینم، مردم گرفتاری ها درم برای نحل میکنم، همین نیم ساعت عمر رو میزم در خدمت مردم. از یکی دیگه سوال کردن که اگه خبر برسه به شما که هفته بعد یک شمه شما میمیرید چیکار میکنید؟ الان تا یک شمه مثلا 3-4 روز دیگه باقیه. گفت کار راحت تر میشه. گفت چی راحت تر میشه؟ گفت من هر جمعه برای تا جمعه بعدم برنامه ریزی میکنم، این جمعه برنامه ریزی 6 روزه نمیکنم، برنامه 2 روزه میکنم. و اونو چه تمعنیری دارن در هستیشون؟ گفتن آقا اگه امروز سه‌شنبه است بهتون بگن که شما هفته بعد یک شنبه میمیرید، الان تا سه‌شنبه گفت کار آسون میشه، چون همه جمعه من برنامه ریزی تا جمعه بعد میکنم، این جمعه برنامه ریزی 6 روزه 7 روزه نمیکنم، برنامه 2 روزه میکنم. چرا تمانی ندارن؟ خب سرنوشت ترس میکردم. اگه ما بدونیم سرنوشتمون چیه، اگه بدونیم که 50 سال دیگه زنده منوز، حالا با وقتی که 48 سال گناه میکنیم اون 2 سالی که هم میسیم توبه مونه میکنیم دیگه، هر جو بخواد میتازن. اگه بگن آقا شما 48 سال دیگه میمیری چی؟ همیاله سکته میکنیم میمیره. چلای ساعت شب چیزی دستش نمیگیره. یکی از نعمتهای برجسته الهی این است که ما سرنوشت خودمون خبر نداریم. قلم قدرت حق به واسطه علم ثانی که تعلق معانی است بر لوح جاری شد. اون قلم قدرت حق بر لوح جاری شد و اون کجاست؟ اون نقطه وحدت به صورت حروف متکسره از نقطه وحدت، یعنی از صورت علمی هفت تعالی میاد تو وادی کسرات. حروف متکسره اعیان موجودات متکسر شد، اون نقطه وحدت متکسر شد. اینجوری جمله را مبتدا خبر را تنظیم کنید. و اون نقطه وحدت به صورت حروف متکسره اعیان موجودات متکسر شد، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. مال دیوان آغاز بخونی سرشو بخون. همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. از امام زین العابدین اصلا فرمانه اگر من در یه جایی تو عالم هیچ کی با من نباشه، یه قرآن با من باشه، احساس تنهایی و غربت نمی. و همین اونایی که دم غروب و کم کم شب و اینا که میشه یه آرامش میگیرن. چرا؟ تا دارن به وصال میرسن. اینجا غریبی، این همه نامحرم ها، این همه بیگانه ها، خسته شدیم. سحر که میشه، خلوت که میشه، آخه تازه حال و حال کردنش، کیف کردنش، دیگر هم برو بخوام، برو بخوام. اما این خلوت که میشه تازه میرسه به اونی که باید بهش برسه. روشن‌ترین حالش سجده‌شه، تازه همونم تو خلوت بخوای بشینه، حالات متعددش، اون سجده‌اش بهترین حالش، برای اینکه تازه داره به مطلوبش میرسه. همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد. این مثل دوم آورده. اون نقطه از بای بسم الله تا سین ناس رسید که اول ما، اون نقطه از بای بسم الله تا سین و ناس، یعنی کتاب حقیقت هستی، اون ورش هم لا ردن ولا یا بسن الا فی کتاب مبین. این کتاب تدوینی، کتاب تکوینی، کتاب تدوینی این قرآن است که هر کسی هر چرا بخواد تو قرآنه. خب کتاب تکوینیش هم انسان کامله، ذالک الکتاب لا ریب فیه الکتاب و کتاب و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام. رو همین جهت همه معارف و حقایق کتب الهی در قرآن است، همه قرآن در سوره حمد است، همه قرآن هم در بسم الله الرحمن الرحیم است و انا نقطه تحت الباب، اگه من نباشم هیچ قابل خوندن نیست. به ولایت علی را بیفتید همه چی میخونید، و همه مجهولات از دوری باب ولایت، همه ظلم کردن ها از دوری باب ولایت، همه حیرت های مذموم هم از دوری باب ولایت. بنابراین اونا که ولایت دارن دیگه چی کم دارن، اونا که اینه ندارن دیگه چی دارن. صفر الیدین، رسول خدا فرمودن ان اسفر البیوت لبیتون اسفر من کتاب الله، خالی ترین خونه اون خونه ایست که از کتاب خدا خالیه. و اگر قلب انسان بیت اعظم الهیه، اون دلی که ولایت دارد همه چی، اون کسی، اون دلی که ولایت ندارد خالی، حقا خالی. که اول ما خلق الله العقل و آخر ما خلق الله العاقل، اول و آخرش همون عقل و عاقل است. و امیر علیه السلام فرمود ظهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم. این رو جناب ابن عربی در فتوحات خیلی شرح و بسط داد که یک کلمه از هزار یک کلمه به نظرم 990 و چنده، یاد نداری کسی از شما بردان خواهران، آقا این را یه دو صفحه آورده در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، ظهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، که همه چیز از بسم الله الرحمن الرحیم، از هر خطری میخواد بگذرید با بسم الله الرحمن الرحیم بگذرید، و به هر خیری میخواد برسید و بسم الله الرحمن الرحیم میرسی. به اون داستان سید مرتضی، یکی از شاگرداش هر روز صبح دیر میومد درس، هر روز دیر میومد، یه روز بهش خلوت کرد و شما چرا هر روز دیر میایی وسط درس میایی؟ گفت آقا جان اونجا که ما باید بیاییم تا این درس، این وسطی رودخونه است، روستای اونور ما میشینیم، تو رودخونه باید بیاییم اینور، رودخونه سیلاب کرده و یه قایق دستی پارویی هست، این یه روستای خلق الله، من که میام میونه خیلی جمعیت ایستادن، ما تو با من نوبت برسه بیا، من که نمیتونم حق مردم رو کنار بزنم، که من درس دارم که حق مردم رو بله همجور نوبت برسه. آقای تیکی کاغذ بهش داده بود این نگر دارو فردا میایی بگو بسم الله الرحمن الرحیم بیا، از همگی دار رامیه تو را همگی برودخونه میرسی وای نست، همجور رو آب بیا، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه روز دو روز چند روز اومد و کم کم گفت چی نوشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این که نوشتن نمیخواست که خدا بیدار بیاموزه، تا بگه یک پاش رفت دو آب، ای آقا جان این بسم الله است از متضاد، نه بسم الله. این لفظ نیست، اون باریافتن به حقیقت وجود ولایت. اگه حاصل بشه ظاهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم. این رو آقا در وحدت از دیدگاه عارف و حکیم هم آورده، منتها در هزار و یک کلمه، نه هزار و یک نکته. نه یه بار رفتم خدمتتون، یه مشغول نوشتن بود، تازه نوشتهش رو هنوز چاپ نشده، بزرگواری کردن. گفتم آقا جان، من گفتم آقا جان من زیراکس بگیرم برگردونم اینا. این لو کتاب مبین است. بعدن چون به نظرم داشت مینوشت 995 بود، 6 بود، هزار یک کلمه دلیم نکته نه. و این لوح کتاب مبین است که احسنه فی کتاب مبین لا ردن ولا یابسن فی کتاب. تر و خشک نیست مگه در این کتاب است. این کتاب، کتاب امیر مومنینه. وجود ذالک الکتاب لا ریب فی الکتاب و امیر مومنین ولی ائمه علیهم السلام. اون وقت کل شئن احسنه فی کتاب مبین. در جای دیگه هم دارد امام مبین. این امام مبین همون کتاب مبین است که همه عقاید اصلی در اون نهفته است. حالا اگه این است، اینا خزانه دار اسماء و صفات الهی هستند، هر کی هر چی بخواد اونا میدن. اینا خزانه دار هر چی بخواد میدن. منطق قابلیت چیه؟ 8 سال دفاع مقدس کاغذ خاطراتش بد نیست. میرفتن پشتیبانی انباردار و چی میخواد؟ یکی میگفت قفش کتونی من پاره شد، بیا. اون دیگری میگفت فشنگم تام، بیا. اون دیگری میگفت نون ندارم، بیا. این انباردار هر چه تو انبار داشت همه یه انبارم بیشتر نبود، همه چه منجو بود. همه ی حقایق هستی در خونه امیر مومنین از زهراست. هر چی میخواید برید اونجا میگیرید. همه چی دارن، امساک هم ندارن. اونجا انباردار یه وقتی در میاد میگو خسته میخوام بخوام، برو فردا بیا. اینجا هم نیست. در خونه از زهرا رفتنم امروز برو فردا بیام نیست. در خونه امیر مومنین امروز خستم و ندارم و صبر کن دوباره بار بیاد و کامیون داره بارگیری بکنه، یه جور نیست. همیشه در محضرشون همه چی نقد است. همیشه همه چی در اون محضر نقد است. به این لوح کتاب مبین است که ولا ردن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. که همین بحث را من نوشتم که فصل پنجم از فصوص قیصری. امروز رو میخونم فصل پنجم، درست میگم آقای؟ فصل چهارمه، پنجمه. و این کسرت غیر متناهیه مقام سدت المنتها را که شجره ظهور و تمثل کسرت غیر متناهیه از پوشانید اون چرا که پوشانید، یعنی تجلیات و انوار حق که بست وحدت علم اجمالی ذاتی است. معلوم میخونم خستم، نه معلوم نیست. آقا میگه نه خیلی معلوم باشه، جلسه بعد میشه. اللهم صل علی محمد. خدمت از آقای بهجت درس می رفتیم. زمان درس می گرفتیم 25 دقیقه 26 دقیقه 27 دقیقه کم موقعی 30 دقیقه شده باشه، عمدتا بین 22 دقیقه تا 28 دقیقه. اون وقت موازم 25 دقیقه درس، ولی خود تو 25 دقیقه چی می خواست بگه بود، هر چی بود توقع داشتیم که آقا جان مخیط حمدن علام اینجوری نبود. از آقای حسان زاده حفظ الله یک ساعت درس 60 دقیقه بود، کم موقع درس زیر 55 دقیقه باشه، عمدتا 56 دقیقه 58 دقیقه 60 دقیقه گوش 60 دقیقه هم رد میکنه. بهش میگونه آجان شما خستی. بعد حالا چی میشد؟ آخرها که درس میشد کتابی که میبست، آجان حرارت قلبم رو لباسم مشخص شد، یعنی بدن داغ میشد که رو لباس میگفت دست میزنم حرارت بیرون میزنه بیتاب میشه میگفت موقع جالا کرد میگفت نه ها عزیزان میدم راست کجا کجا اومدن نمیتونم از بخششون کم بسر لا خوام لا آخه نه جنده یه نصف